Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
چند باری این اتفاق افتاد که من در یک جمعی بودم که حالا احتمالاً یکی دو نفر غریبه بودن و اینا، اصلا همه رفتن رقصیدن و به من گفتن بیا برقص و من نرفتم برقصم و من تنها آدمی بودم که نرقصیدم و همه رقصیده بودن. مثلا من یک گوشه تک افتاده بودم، یک گوشه مثلا محجور بودم و این احساس خیلی بدی بود برام که مثلا
تا مدت ها این ماجرا بود با من، یعنی این ماجرای این که این چه کار جلفیه من دارم میکنم همچنان با من بود توی ناخودآگاهم. به خاطر همین، برای اینکه نخندن بهم، برای اینکه یعنی اصلا حتی حاضر نبودم فیلم رقصیدن خودم رو نگاه کنم. اتفاق افتاده بود که ازم فیلم بگیرم، گفتم اصلا اینو به من نشون ندید چون اصلا خجالت میکشم از دیدنش. آره،
مثلا یادم میاد بمبارانم که میشد ما میرفتیم تو زیر زمین، ضبط صوت کوچیک داشتیم که اونو یه چیزایی توش پلی میکنیم و میرقصیدیم. یعنی به نظر من اتفاقا تو برای مصیبته که میرقصیدیم.
سلام، این 20th قسمت رادیو مرزه. من مرزیه تو هر قسمت از این پادکست میرم سراغ موضوعی که باعث ایجاد فاصله و اختلاف بین آدم ها شده. تو این قسمت رفتم سراغ رقص و اختلاف نظرها و فاصله هایی که رقص به وجود میاره. تو روزایی که کرونا و نگرانی و وحشت ازش تو اوج خودش بود، ویدیوهایی منتشر شد از کادر درمان بیمارستانهایی که درگیر کرونا بودن، که تو این ویدیوها کادر درمان با ماسک و لباسهای سر تا سر سفید و با تجهیزات جلوی دوربین میرقصیدن. دیدن این ویدیوها احساسات متضادی به وجود آورده بود. یه دسته کاملا همدلی می‌کردن با این حرکت که این کار برای رفع استرس، برای رفع خستگی یا روحیه دادن لازمه، و دسته دیگه اصلا نمی‌فهمیدنش که یه سری رو تخت بیمارستان در حال مرگن، شما اومدید اینجا دارید می‌رقصید. رقص کلاً هم اینجوریه، با اینکه ممکنه به چشم نیاد ولی مرزهای زیادی می‌سازه. اینجایی که زندگی می‌کنیم تو ایران مرزها بیشتر هم هستن، جایی وجود نداره که بری و بی مناسبت توش برقصی. اگه مناسبتی هم باشه، مردها وسطن، زنها تماشاچی هن و به خاطر عرف و مذهب قضاوت‌های زیادی در مورد رقص، کسی که می‌رقصه، کسی که نمی‌رقصه وجود داره. و همین قضاوت‌ها و همین محدودیت‌ها ازش یه چیز توسری خور ساخته. اما شاید همین محدودیت‌ها باعث شده که وقتی به خاطرات جمعی رجوع می‌کنیم، اون اتفاق‌هایی هم برامون برجسته باشه که توش با هم رقصیدیم. بازی ایران استرالیا، رفتن ایران به جام جهانی و چند تا اتفاق دیگه. اگر کرونا هم نقطه پایانی داشت، احتمالاً باز این رقص جمعی تکرار می‌شد. ولی حالا ما به اینا کاری نداریم. تو این قسمت به اون مرز و اختلافی کار داریم که خود رقصیدن یا نرقصیدن به وجود میاره. پشت همین چیز به ظاهر ساده، داستان‌ها و روایت‌های زیادی وجود داره که بعضی‌هاش رو توی این قسمت می‌شنوید. یه طرف آدمایی که رقص رو جزو حذف نشدنی از زندگیشون میدونن و یه طرف دیگه آدمایی که نمیفهمن رقص چیه، چرا باید رقصید، این تکونایی که به بدنمون میدیم یعنی چی. فاطمه. فاطمه توی یه خانواده مذهبی بزرگ شده که توش همه به شدت رقص رو پس می زدن.
رقصیدن در خانواده ما یک چیز منفی بوده. یک عمل منفی بوده. مثلا کسی که رقص بلد بوده هیچ کس بهش نمی گفته آفرین تو چه چیزی بلدی. برعکس کسی که رقص بلد بوده این بوده که مثلا یارو چه جلفه مثلا میرقصه، خب ارزش گذاری منفی روش بوده همیشه. مدرسه من خیلی مذهبی بود و مثلا اونجام خب هیچ وقت تو نمیدیدی که کسی برقصه، ولی کلن حرف این بود که وقار یک خانم، مثلا به همون میگفتن که یه دختر که با وقار با متانت و فلان و اینا این که نمی رقصه. این ردبندی رو داشتم همیشه.
فاطمه به خاطر این جوی که اطرافش بوده تو بچگی و نوجوانی نرقصیده و وقتی به سنی رسیده که میتونست خودش در این باره انتخاب کنه، دیده که اصلا با رقصیدن راحت نیست.
من اینطوری هستم که هیچ وقت نمیرم توی مجلسی برقصم، یا خیلی بعد خیلی اصرار میکنن و اتفاقا وقتی اصرار میکنن من بیشتر میرم تو لاک خودم که نرقصم. ولی اینطوری نیستش که مثلا میدونم که رقص یک مثلا یه هنریه واقعا، بعد مثلا من هنره رو مطمئنم که ندارم، بعد فکر میکنم که اگه برم برقصم خب خیلی زایه است. مثلا همیشه فکر میکنم خیلی زایه میرقصم، خیلی کار اشتباهی میکنم اگه برقصم. مثلا من تلاشم کردم برم کلاس رقص با یه دوستی، بعدها با یه همکاری در واقع، بعد تلاشم هم کردم که مثلا از اون خشکی در بیام، ولی خب مثلا اون یه رقص اصیل ایرانی بود، بعد مثلا اینطوری بود که مدل رقصه یه چیزی بود که خب همه اونطوری نمی رقصیدن و کامنت میدادن که آره خب مثلا تو هم خوب میرقصی حالا، ولی بذار حالا ما برقصیم. دوست داشتم که بلد بودم، یا نه اینکه بلد بودم، دوست داشتم انقدر مقاومت نداشتم، مثلا برای خودم میرقصیدم، مثلا من هیچ وقت برای خودم نرقصیدم، مثلا تنها باشم بگم الان حالم خوب باشه. و دیدم آدمایی که برای اینکه حالشون خوب باشه نیم ساعت میرقصن هر روز، مثلا میگم آه اینا چه کاری بلدن. و اینکه حالا که بچه دارم اینو مثلا میبینم که میگم ای کاش میتونستم راحت تر برقصم و دختر من میدید من دارم میرقصم. و این اتفاقی که بر من افتاد دوباره تکرار نشه برای اون. یه چیزی که باعث شد مهم بشه برام که دخترم رقص یاد بگیره این بود که چند باری این اتفاق افتاد که من در یک جمعی بودم که حالا احتمالاً یکی دو نفر غریبه بودن و اینا، اصلا همه رفتن رقصیدن و به من گفتن بیا برقص و من نرفتم برقصم و من تنها آدمی بودم که نرقصیدم و همه رقصیده بودن. مثلا من یک گوشه تک افتاده بودم، یک گوشه مثلا محجور بودم و این احساس خیلی بدی بود برام که مثلا من یک جوری انگاری حالا خودم نرفته بودم وسط، ولی احساس میکردم همه منو روندن دیگه از خودشون، چون من مثل اونا نیستم، من نمیرقصم. این احساس تنهایی خیلی احساس بدی بود. بعد مثلا فکر میکردم که خب دختر من باید رقص یاد بگیره چون حتما اونم میره توی یه مهمونی و همه دوستاش میرقصن و اون نمیتونه بشینه نگاه کنه، اونم باید بره برقصه که جزء جمع باشه. که کاش یه موقعهایی میشد که من اصلا با خواهرم میتونستم برقصم و الان ندارم دیگه این موقعیتو، خیلی دوریم از همه اینا و وقتی هم که خب پیش همیم دیگه اصلا تو ذهنم نیستی همچین چیزی. آره خیلی خیلی دوست داشتم که انقدر گارد نداشتم، انقدر مقاومت نداشتم راجع به رقصیدن.
احسان هم مثل فاطمه توی یه خانواده مذهبی بزرگ شده.
من خب به خاطر اینکه خانواده‌ام خیلی مذهبی بودن و هستن و حالا البته اونها هم یه سری تغییراتی کردن، ولی خب به تبع شرایط اون موقع خیلی مذهبی سفت‌تری بودن. خیلی کلن موسیقی توی خانواده ما معنای مشخصی به جز آهنگ‌های خیلی سنتی که حالا تصاویر منم بیشتر باش اینه که مثلا چون پدرم گوش میداد و باش گریه میکرد، یعنی همچین تصویری بود، خیلی فضای شادی نسبت به موسیقی کلن وجود نداشت و بحث بنا و اینا توش جدی بود. برای همه خیلی از بچگی کلن این که میشه با آهنگ رقصی تکون خورد در این حد خاطراتش هست که مثلا من با آهنگ اخبار صدا و سیما مثلا یه تکونی به خودم میدادم، که همونم یه بار مثلا تو جمع دوستای بابام سوال شده بود که این بچه چرا میرقصه حتی با اون آهنگ. آره فضا این شکلی بود، برای همه خیلی خب من از بچگی واقعا نمیرقصیدم، یعنی کلا در مخیلم همچین تصویری وجود نداشت جز به چیزای ضد فرهنگی قلم داد میشد کل این فضاها. و مثلا یادمه که اولین باری هم که حتی یه سری آهنگ‌های مجوز میگرفت که یکم فاز رقص و اینا میشد باهاشون، فکر کرد که دارن مثلا یادم سر دهاتی شادمهر مثلا بابام گفتش که اینو تو خونه نباید گوش کرد، اجازه نمیداد که گوش بدی. من شادیام مثلا چیزایی که یادمه، بخصوص این که خیلی موضوعاتش تحصیلی بوده و همیشه مثلا توی اون زمینه ها من خیلی موضوع شادی خودم و جمع آدم های نزدیکم بودم، خیلی چیز دیگه میدونی اون فضاها خیلی خشک برگزار میشه، توش همچین اتفاقی نمیفته. مثلا چه میدونم مامان من برای خوشحالی از اتفاقی که برای من افتاده نمیرقصه برام، صرفا به مثلا یه باعث افتخارمونی.
احتمالا به همین دلیل هم احسان بعد هم که انتخاب با خودش بوده با رقص میونه ای نداشته
و چون توی رقصیدن از بچگی خیلی نکردم این کارو، هیچ وقت به صورت حتی فان هم همجوری که بد با بدن تکم اونس بگیری که میتونه چه جوری تکون بخوره این کارو نکردم، خیلی هم توش خوب نیستم و خیلی سمت کارهایی که توش خوب نیستم در فضاهایی که جمعی وجود داره هیچ وقت نمیرم. مثلا من بهتر گفتگو میکنم، بهتر حرف میزنم، پس ترجیح میدم تو مهمونی هم حرف بزنم. اونجایی که حالا یکم مست میشم یا های میشم که میرقصم اینه که خب خیلی دیگه این نگرانیه از تصویری که از خودم دارم به بیرون ارائه میدم وجود نداره، بیشتر این درگیرش با خودم نیست، مقدارش درگیرش با اون تصویر بیرونی من هست. یه زمانی خیلی به نظرم مسخره میامده کلا که یعنی چی دور هم جمع میشین تا میشین میرقصین دیگه میشینم حرف بزنیم.
این تصویر برای هممون فکر میکنم که آشناست، آدمایی که میرقصن به کسایی که نمیرقصن اصرار میکنن که بیان وسط، حتی دیدیم که کشمکش فیزیکی هم رخ میده.
خانواده ما چه میگم توشون آهنگ و اینا ممنوعه، یه سری قواعد خاصی دارن که یه سری چیزایی توشون اوکیه. خب یعنی چی؟ مثلا شب عروسی وقتی میرن خونه نمیدونم دوماد یا باباش مامانش اما همون جایی که میرن بعدش آهنگ پخش کردن ممنوعه، ولی یکی از زنها که اون پشت نشسته با قابلمه‌ای نمیدونم لگنی چیزی اینجوری دلام دلوم بی میکنه و مردها فقط اونم نه رقص، این که پاشن یه تکونی بخورن به عنوان اینکه بروز شادی دارن میدن هست و جستن جز جایی که من خیلی معذب میشم به اصرار میکنن توی فضای خانوادگیه که احسان تو هم پاشو برست من نمیم چه کسافتیه که من بخوام انجام بده. آره اونجاها اینه، تو فضاهای دوستانه اگر خیلی به هم چیز نباشه اینطوری که مثلا احسان تو هم پاشو با هم یکم برقصیم این رو با نمکه برام حقیقتا با همیشه هم حالا در هم مدل مسخره بازی، ولی وقتهایی که خیلی اصرارهای زیاد بشه و اینا برام محضب کنند از خیلی ممنون میرم. من حالا همیشه آهنگ گوش میدادم تو خونه، آهنگی پخش میشد، ولی چند باری خودم رو مچم رو گرفتم که ناخودآگاه داشتم میرقصیدم و این تصویر خیلی عجیب غریبی از من بر خودمه، حتی که مثلا چیکار من چرا دارم میرقصم، اصلا همچین اتفاقی نیفتاده بوده در زندگی کم جوی تنها پاشم برای خودم برم. و آره اینو حس میکنم که آدم ها تحت حتی آدم هایی که میام شبیه منن انقدر سفت و سخت بودن به این داستان تحت این شرایط این شکلی که داریم تجربهش میکنیم که حالا اشلی که ما داریم تجربهش میکنیم طبیعتا خیلی کوچیکتر از اون چیزیه که توی بیمارستان داره برای اون آدم ها اتفاق میفته، خیلی قابل درک شده برام که آره مثلا میتونی از طریق همچین چیزی یه تخلیه‌ای برات اتفاق بیفته.
فاطمه و احسان هر دو تو خانواده هایی بودن که خانواده مذهبی بوده، رقص توش کار سخیفی محسوب می شده. بهناز تو خانواده مذهبی بزرگ نشده اما خانواده هم خیلی اهل رقص نبودن و بهناز هم از همون اول با رقص میونه ای نداشته.
من میرم مثلا تولد دوستام، یعنی اصلا اولیش یه دونه بود که تولد یه دوستم بود که من تو راهنمایی رفتم، انگار که ناگهان تولد بزرگسالی رفتم، چون فکر میکنم که یکی دو سال دعوت نشده بودن به تولد نمیگرفتن بچه ها یا من دعوت نمیشدم، به حال نرفته بودم و خاطراتم از تولد مثلا دوستام و اینا بود. خانواده ما خیلی بزن به رقص نیست، یعنی ما اصلا اینطوری نیست که مهمونی خونمون رقص داشته باشه، مهمونیمون همه حرف میزدن و اینا، یعنی فقط اینکه آدم میومد میشد مهمونی و خودمونم دیگه این بازو نداشتیم که مثلا بهمونی ها توش یه قسمت رقص داره. و هم من مواجه هم تولد بچه های مدرسه بود که می رفتم. بعد وقتی تو راهنمایی تولد یه دوستم رو رفتم که به نظر خودم مثلا این تولد دیگه شکل بزرگسالی داشت مثل تولد بچگی ها نبود، اونجا مواجه شدم با اینکه همه شروع کردن، یعنی بعضی که یه ذره گفتیم و خندیدیم و اینا همه پاشدن رقصیدن، یعنی اصلا رقصه شروع شد و خیلی رقصه جدی بود و من دیدم این بی پایانه، یعنی برنامه همینه. و من از اینکه از همون اولش مثلا فکر کردم خاله من نمیرقصم دیگه، ولی هی این جعبه رو من سنگین شد، به قدر سنگین شد که من اصلا چسبیده بودم به دیوار و همش گفتم خدا کی تموم میشه. و مثلا یه رقصی بود که فکر کنم مال یه آهنگی بود که یه اسمی داشت، اسمش رو یادم نمیاد، همه اونو میرقصیدن، یعنی بلد بودن، یکم هم مسخره بود مدلش، یعنی اونو میتونستم همون لحظه هم یاد بگیرم ولی اصلا دیگه قفل شده بودم، یعنی فکر کردم اصلا نمیتونم ارتباط برقرار کنم و نبودم تو این بازیه، الان هم نمیتونم با اینکه این خیلی ساده است و همین الان میفهمم چه شکلیه ولی نمیتونم. بعد اون خیلی برام سنگین بود، من اومدم خونه مامانم گفت چطور بود اینا، من رفتم تو اتاق گریه کردم، یعنی اصلا خیلی تحت فشار بودم و این خیلی در واقع اولین مواجهه با این بود که برای من سنگین شد قضیه. این برای من خیلی فشارش شدید بود و توی بعد از اون هر چی پیش اومد و من هی میرفتم این تولد دارم، یعنی علارغمی که از دیابتی شدم بود حضورم ممتد بود، هر چی دعوت میشدم میرفتم قبلش هم میگفتم وای خدا دوباره میخواد هم داستان بشه، بعد میرفتم دوباره همین داستان بود. یه جاهایی هم مثلا این اصراره بود که با پاشو مثلا رقص که چیزی نداره، یه تکون میدی مثلا یا یکی دستمو میگرفت و تکون داد که واقعا اون خیلی برای من گفتم که اون لحظات تیپ شم، یا مثلا یکی دست منو اینجوری ساده میگیره تکون میدم که همینو بکن این رقصه، اصلا خیلی برای من وحشتناک. یادم اومد که یه اتفاق واسه من تو دبستان افتاد، رفتم تولد یه دوستم اسمش آنیتا بود، رفتم تولد اون و اونجا اینی که دارم میگم شاید از اول دبستان یا دوم دبستان باشه، یعنی یکی از این دو تا سال من رفتم اونجا تولد و اونا دوربین فیلم برداری داشتن و داشتن فیلم میگرفت، یعنی یه هندیکم داشتن فیلم برداری میکردن و اینا. بعد یه قسمتی بود که گفتن بیاین برقصیم و اینا، برعکس خانواده ما که اصلا رقصی نبودن، فکر کنم اونا خیلی پایه هاشون به از رقص باستوار بود. من مراسم رقص کودکانه موقعش بود که همه ما اونجوری قاطی قاطی هم میرقصیدیم، بعدش یه اتفاقی افتاد که واقعا این اولین مواجهه من با این صحنه بود. اصلا ما اینطوری دور تا دور نشسته بودیم، بعد دونه دونه میرفتن وسط میرقصیدن، یعنی یکی میرفت وسط چند دقیقه میرقصید میشست و بعدی میرفت و همه داشتیم به یه نفر نگاه میکردیم و منم اونجا به هم نوبته رسید و رفتم وسط و رقصیدم و اینا، اومدم نشستم و یکی داشت فیلم برداری میکرد و ما که داشتیم این مراسمه که این قسمته که گذشت، بعد ما نشسته بودیم داشتیم شام میخوردیم ساندویچ و اینا، بعد اومدن این فیلم رو گذاشتن که نگاه کنیم، همون فیلم همون شبا که گرفته بودن و خیلی وحشتناک بود اون قسمتی که رخت من اومد، همه داشتن میخندیدن، شاید اینقدی که دیگه من هنوزم تو ذهنم خیلی خنده ها زیاده، شاید انقدر نبود، شاید از بقیه بوده نمیدونم، شاید اصلا کلان جب خنده و شادی بوده، من احساس تمسخر خیلی شدیدی کردم و به نظر اومد که حرکاتم احمقانه است، یعنی وقتی نگاه میکردم خودم رو گفتم اصلا چطور ممکنه من این کار رو کردم، چرا دستم رو اینطوری میکنم، چرا کردم اینطوریه، خیلی برام عجیب بود.
اینجوری بوده که رقص یه سدی شده برای بهناز.
بعد این حالت هم که یه چیز دیگه هم که خیلی من میشنیدم این بود که اصلا فکر کن که کسی نیست، همونجوری که واسه خودت میرخصی برخص و واقعا کسی باور نمیکرد که من نگان نمیرخصم، این هم برای من خیلی عجیب بود که بابا خب من اصلا برای خودم هم نمیرخصم، من اصلا نمیتونم تو خونه برخصم و اصلا این کاری نیستش که من مثلا برخوام یه آهنگ بذارم و مثلا تو آینه برخصم، اون شرطی که برای من میگفتن من اصلا نداشتم اونو. آها اینم این قضیه هم بود که یه بار خواهرم حتی اون خیلی خوش خوب میرخصید و خیلی هم باحال بود و از مهمونیام که میومدیم مثلا ادای رقص بقیه هم در میآورد و کلا استعدادش خیلی خوب بود، بعد اون گفتش که یه کلاس رقص پیدا کردم و خیلی باحال و اینا، منم فکر کردم که خب مثلا جالبه یکی دو تا حرکت رو یاد میگیرم دیگه، بعد گفتم آره منم میام با هم رفتیم، حالا نمیدونم شاید خاطر من میام دیگه، با هم رفتیم و اونجا زنده مثلا اون حرکات رو انجام داد و من اینه کلاس ورزش اون حرکات رو تکرار میکردم، یعنی هیچ نکته دیگه هیچ ظرافتی از دستش نبود. بعد زنه به من میگفتش که ببین درست داری انجام میدی، ولی خب یه چیزی هم هست که من نمیتونم به تو بدم، هر دختر یه اشوهی داره اون اشوه خودتو بیار توی این، و من واقعا برای من بیمعنی بود که اصلا یعنی نمیتونستم. بعد اینه یه کلاس ورزش دیگه، من حرکات اینه ربات انجام میدادم و اصلا شبیه رخت نبود با اینکه درست بود. بعدم یه چند جلسه رفتیم دیگه من اونم نرفتم.
مسئله رقص برای بهناز تو بزرگسالی هم ادامه داشته.
مثلا یه موقعی تو مهمونی به نظرم میاد که آدمایی که میشناسن و الان دارن اون وسط میرختن اصلا من ازم خیلی عجیب شدن، یعنی دوستای خودم برام غریبن، به نظرم انگار که حتی دیگه وقتی که نمیرختن و میان کنار من دیگه حرفی ندارم باشون بزنم، یعنی من خیلی تماشا کردم رقصیدن دیگرانو در اصلا که نرقصیدن تماشا چی بودم، و به نظرم آدم ها تو رخ یه کارایی میکنن که برام من عجیبه، یعنی به غیر از قسمت های دیگه که من چرا از بچگی برام رخ سخت بود و فلان اینا، برام مثلا یه حرکات بیمعنی در بدن وجود داره که مثلا اونا رو نمیتونم متوجه بشن. شاید همه چی نباید تبدیل به کلمه و اینا بشه، ولی اینگاه چون فهم من اینطوریه و من مثلا یه حرکت مثلا اگه دستم لازم باشه مثلا یه لیوان رو بردارم، خب این حرکت معنی میده، ولی اگه چیزی اونجا نیست و من دارم این حرکت رو انجام میدم، خیلی به نظرم بی‌معنیه. بعد اون مثلا برای من یه حالت مسخره ای داره، اگه خودم انجام بدم از داخل احساس خجالت میکنم که دارم این کارو میکنم، مگه اینکه به صورت اغراق شده بگم آقا حواستون باشه من الان دارم شوخی میکنم و چرا بامزه. یه موقعیت سختی هم تو این تماشا کردن برام وجود میاد، یعنی به جز اینکه خود اینکه من برم وسط وقتم سخته، اینی که دارم تماشا میکنم رقصیدن و خیلی وقتا میتونم که مثلا شاید 60% بیشتر 70-80% آدم هایی که میرقصن نمیدونم فرصت نمیتونم بگم، ولی یه تعداد زیادی از آدم هایی که میرقصن موقعی که دارن میرقصن دبخند میزنن و مثلا به اطراف نگاه میکنن و من اون موقع که چش تو چش میشم با اونی که داره میرقصه اصلا نمیدونم چی کار کنم با قیافم، یعنی اونطوری دبخند میزنم و تایید میکنم، یعنی نمیدونم چه معنی میده حرکت خودم هم، ولی یه منم بدون فکر این کارو میکنم، یعنی اینطوری تکون میدم سرم و دست میزنم و اینطوری نگاه میکنم که انسان به به و واقعا نمیدونم از من چه انتظاری داره، یعنی میخوام بگم آقا بچرخ دیگه مثلا چی میخوای، یعنی چرا به من نگاه میکنم. چون برای من اون لحظه اون آدم اصلا قابل ارتباط برقرار، انگار که آدم انگار که مسخ شده باشن، مثلا دوستمه ها همه روز داریم با هم حرف میزنیم ولی داره میرخصه و داره لبخند میزنه به من نگم کنه، اصلا من ارتباط نمیتونم باش برقرار کنم و نمیدونم چه واکنشی باید به صورتش نشون بدم، یعنی برای من دیگه این اون فلانی همیشه نیست، تو موقعیت ویژه‌ایه، یعنی از یه جهان ویژه‌ای داره به من نگاه میکنه و من راه ارتباطیم باهاش قطعه، نمیدونم با باش چیکار کنم و نمیدونم تو این حالت من نمیدونم عمومیت داره یا نه، انگار تا یه جاییش، حالا من شخصیشو میگم شاید عمومی تر از فقط من باشه، اینکه تا یه جایی برای من مثلا شبیه اینه که نه حالا نمیتونم و یا مثلا همینقدر میتونم و اینا، اما یه مرزیه انگار یه جاییش که من از اون لحظه، یعنی اون موقع که خیلی احساس میکنم فشار سنگینه روم، یعنی خیلی فضا سنگین شده در اثر این بلد نبودن و اعتماد به نفس نکردن، یعنی یه موقعی قفل میشم، یعنی دیگه فقط این نیستش که من نمیرختم، دیگه اینه که شوخیام هم دیگه به درد نمیخوره، یعنی دیگه نمیتونم شوخی کنم اصلا، نمیتونم حرف بزنم با یکی، چون یه جور احساس ناتوانی همه وجودم میگیره و از صد خودم، حالا 100% که همیشه داره بروز پیدا میکنه، 100% خود از اون چیزی که همیشه هستم فاصله میگیرم، به خاطر اینکه توی یه چیز نتونستنم انقدر آشکار شده، تو بقیه چیزا هم خیلی هم تنزل میکنه، یعنی اصلا دیگه اون حرفایی که همیشه میزنم، اون ارتباطی که همیشه با آدم ها دارم و دیگه نمیتونم برقرار کنم، باید از اون موقعت مثلا برم و حالا هوا عوض شه. من تو عروسی خواهرم نرقصیدم و خیلی اون موقع این صحبته بود که مثلا بین دوروبری ما همه فرق فامیلمون دیگه که اصلا هنر دختر رقص بشه و باید برفتی عرصی خواهر ترسم اگه میشه نرقصی و اینا، و چون من تو نامزدی و هیچ کدوم از مردم قبلی هم نرقصیده بودن دیگه میدونستن که نمیرقصم، و به خاطر اینکه تو مراسم خواهرم نرقصم و از این موقعت فرار کنم، تمام مدت در حال پذیرایی بودم، یعنی پذیرایی از جون مایه گذاشتم.
والدین شیوا از 7 سالگی گذاشتنش کلاس رقص و باله. اسم کلاس هم کلاس حرکات موزون بوده، چون خود کلمه رقص هم یه چیز ممنوعیه در ادبیات رسمی. البته شیوا و همکلاسیش تمرین میکردن، یه وقتهای اجرا هم داشتن، تا اینکه بزرگتر میشن، به سنی میرسن که بهشون میگن که دیگه نمیتونید برید اجرا، چون از دید حاکم و از دید عرف دیگه اینا کودک محسوب نمیشدن.
و ما اونجا 12 سالمون بود، در واقع اکثرمون 12 سالمون بود و اون موقع اومدن برای ما یه جلسه گذاشتن، یعنی اجراهامون که قطع شد و مثلا سنه پایین تر از ما میرفتن اینجا، ولی ما کلاس رو همچنان داشتیم و مثلا یه ایدهی داشتم که شاید برم مثلا ارمنستان و اینا. در اومدن یه جلسه برامون گذاشتن و گفتن که آره مثلا ما به آموزشگاه ایراد گرفتن و شما ها سنتون بیشتر از چیزیه که دیگه بتونین اجرا داشته باشین. و خب یکم هم فکر کنم اون موقع این ایده بودش که چیزی که حاصل اجرایی نداشته باشه انگار که دیگه جدی گرفته نمیشه، یعنی در واقع انگار انرژی بی خودی داریم روش میذاریم، یه همچین ایدهی در واقع داشتیم و همین شد که کلاسامون منحل شد و من 14 سالم بود که دیگه کلن نیست منحل شد. تا مدت ها من خودم مثلا سعی میکردم که با بچه ها قرار میذاشتیم، یه تمرین هایی میکردیم، داشتیم فکر میکردیم مثلا کلاس ها توی خونه خودمون برگزار کنیم و اینا، ولی دیگه در سیل این ماجرا که اون موقع خب ما هممون تحت یک آموزش مشترک آموزش پرورش بودیم، هممون دانش آموز بودیم، خیلی هم تصمیماتمون دست خودمون نبود و انگار که این شبیه توهم بود که رقص میتونه یه حرفه محسوب بشه و خب انقدرم رسانه اون موقع چیز تأثیری نداشت که آدم ببینه که توی کشورهای دیگه داره چه اتفاقی میفته یا مثلا واقعا بالرین های حرفه‌ای وجود داره. یعنی ما همه اینا رو در حد ویدیوهای تک تک میدیم و خیلی برامون هم برای ما خب هم برای خانواده ها قطعا چیز جدی نبود. هیچی از دیگه این ماجره رو جدی نمیگره، یعنی مثلا من اینو یادمه، من 15 سالم بود و با یکی از دوستام که اونم هم کلاسی بالم بود، مثلا ما هفته یه بار قرار میذاشتیم میشستیم ویدیوهای باله میدیدیم از مسابقاتی که میومد و اینا و عشق میریختیم، مثلا خیلی شبیه مراسم عزاداری بود که مثلا انگار که اینو مثلا از دور میدیدیم و واسه عزاداری میکردیم و خیلی جدی بود و مثلا این واسه بقیه آدم های اطراف حالا نمیم چه اصطلاحی ولی شبیه عروسک بازی بود، مثلا انگار که بابا اب نداره حالا چی شده، مثلا حالا چی مگه مثلا اینجوری، در حالی که مثلا من هنوز الان که الانه خب کارم فرق کرده، فکرم فرق کرده، همه چی مثلا ایدم عوض شده، هنوز این یک نقطه در مغزم که من نمیدونم که اگر که میتونستم رخ بایدم بدم موفق میشدم واقعا یا نه، چون مثلا خیلی معیارهای جهانیشم من نداشتم، ولی انگار که یه چیزیه که من فکر میکرم که حداقل اونجا شکست خوردن برام لذت بخش تر بود، یعنی اگه این فرصت رو داشتم که برم و نتونم یا مثلا تو هر کار دیگه ای شکست میخورم خیلی خیلی همه چیز هوار میشه رو سرم و اینا، ولی انگار که اونجا شکست خوردنه برام یه حسرته، یعنی حتی این که مثلا برم و بگم نه تو خیلی بده کارت نه یا ولی مثلا برم. یه چیز دیگه ای هم که باز من یادم از اون دوره که در حد خب سن خودم میفهمیدم ماجرا رو این بود که از رشد بدنم که میتونه منجر به این بشه که خجالت آور بشه و مثلا این کار ممنوع بشه ناراحت میشدم، یعنی هی احساس میکردم که دارم به اون نقطه پایانی نزدیک میشم و این و مقصرش هم من یه جوری انگار چون دارم بزرگ میشم و وقتی بزرگ میشم این ماجرا از بین میره.
7 سال یه چیزی رو پیگیری کردن برای بچه تو سن و سال شیوا براش هویتی ساخته بود که خودش رو با اون تعریف میکرد، اما به یک باره این هویت از دست رفته بود.
اتفاقا خیلی این ماجرا بود و اونم دو تا چیز بود، یکی به واسطه این که من خیلی احساس میکردم که خیلی موقعیت خاصی دارم در بین همسنام و خب این موقعیت خاصه و این توانایی بدنی که روش اعتماد به نفس داشتم و حتی اون توجهی که ناخودآگاه به آدم جلب میشه در موقع اجرا یه چیزی بود که خیلی برام انگار یه گوهری بود که هی همه جا چرا اتفاقا خیلی جاها خودم رو باش باز تعریف میکردم و همچنان که همچنانه مثلا من میخوام که واسه یکی خاطره تعریف کنم یا مثلا در مورد یک تجربه ویژه خودم حرف بزنم هی برمیگردونم به ماجرای باله بخاطر اینکه خیلی برام اون موقع یک تصویری از خودم در ذهن خودم ساخته بوده میدونم در ذهن بقیه هم تصویر ساخته بود یا نه ولی یک تصویری از خودم ساخته بود که اون تصویر رو خیلی دوست داشتم یعنی یک تصویر پر اعتماد به نفس پر توانایی متفاوت حتی چون میگم مثلا موقع ما موقع تعداد کمی بودیم که چه این فرصتی رو داشتیم و این تفاوت این اعتماد به نفسه و این چیزیه که همچنان چه من تو گروه هایی که دوستام و خیلی سال هست که همو میشناسیم مثلا پا میشم میرخصم یهو اون تصویر میاد بالا و خیلی جاها مثلا این تصویر وجود داره که شیوا که میرخصه یعنی این رقصه برام خیلی یک چیز موازی همچنان پیش میره حالا تو سالهای بعدش یه چیزی که واقعا صادقانه وجود داره اینه که بیشتر یه تصویر پاره شده از این ماجرا رو مونده برام که ارائه بدم خیلی جاها چون خیلی تواناییشو از دست دادم با اینکه خودم مثلا تنبیه میکردم فلان اینا و خب هیچ وقت دیگه شبیه این آدم هایی که با خاطراتشون زندگی میکنن ارتباط من با رخ ولی خب همچنان چرا همچنان هم حتی الان هم توی بازگویی خودم یه نقشی داره حتی هر چقدر هم کمرنگ و نمیدونم مثلا فرسوده شده و اینجوری ولی همچنان هم این حالتو داره ماجرا این شد که مثلا من تا مدت ها یادمه که دقیقا تا مدت ها اصلا آهنگ قری و اینا مثلا من اونقدر نمیرخصیدم یعنی نه بلد بودم نه مثلا یکم هم حرسم میگرفت مثلا وقتی بچه بودم بعد که گذشت برام اصلا تعریف رقص متفاوت شد یعنی برام این شد که از اون حالت تبدیل به این شد که من جایی که دیگه نمیدونم آقا من خیلی خوشحالم دیگه نمیدونم چجوری با چه زبونی باید بگم خیلی خوشحالم و باید پاشم برخصم و پاشم غیر میدم و همون اون 6 و 8 یه هایی برام یه تعریف جدیدی پیدا کرد حالا توی اونم مثلا هی سعی میکنم که یه عداهایی داشته باشم و اینا ولی مثلا یه ها این اون چیزی که قبلا به نظرم میومد که خیلی کلاس بندی شده است برام یه ها معنیش از این نظر عوض شد که به نظرم اومد که خیلی زبون مشترکیه هر شکلش یعنی چه بخش فاخرش بخش اون چیزی که همه تو جمع میرسیم چه به تنهایی آدم مثلا ممکن شلنگ تخته بندازه فلان و اینا ولی یه برای من یه در واقع اون قسمت جمعی بودنه و اون قسمتی که آدم ها دارن یه کار مشترک انجام میدن که از بیرون که میبینی خیلی هم نمیفهمی که دارن دقیقا چی کار میکنن ولی انگار که همون جمع میفهمن دارن چی کار میکنن یهو برام خیلی لذت بخش شد.
این آهنگ شیواست برای رقصیدن.
بالکان 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 ای بالکانیروز
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
برای محمد رقص توی خانواده چیز مذمومی بوده.
مادرم هم اونجوری اهل رقص نبود و به خاطر این جنب در واقع مردونه و اینهای خانواده هم اصلا ما نسبتی با این ماجرا نداشتیم. یعنی من یادمه که مثلا شاید اولین تصاویر رقصی که دیدم و یادم میاد شاید مثلا تو 10-12 سالگی بوده باشه، اونم مثلا لای یه فیلم VHSی که مثلا تو دهه اواخر دهه 60 اوایل دهه 70 مثلا مود بود و چیز میشد. اون آخراش چند تا از این چیزا میزدن دیگه، چند از این شوها میذاشتن. اولین تصویر رقصی که من دیدم شاید اون موقع ها بود و اصلا برام چیز عجیب و در واقع ارتباط برقرار نکردنی بود. اگر هم عروسی بود زنون و مردونه جدا بود و اصولا تو مردها این اتفاق یا نمی افتاد یا مثلا اونایی که یه خورده مثلا از نظر بقیه آدم های جلفتری بودن و مثلا اینا اونا می رقصیدن که اینجوری بود که این کارا چیه میکنی شما همون از این حرف آره، یه موضع اینجوری در ناخودآگاه ما شکل گرفته بود
تا اینکه رقص جلوی پای محمد قرار میگیره.
یه سفر خارجی رفته بودم و یه مهمونی بود که به یه دلیلی که حضور ما هم به همون دلیل بود در واقع داشت برگزار میشد و احساس میکردم که اگر من یه کنار وایسم و هیچ کاری نکنم عملا از اون جمع دور میفتم و دیگه توی اون مناسبات بعدی که بعد از اون مهمونی اون شب بود شاید یه کمی در واقع فاصله بین من و سایرین بیفته. به خاطر همین شروع کردم علکی خودم رو تکون دادن و سعی کردم از تصاویر ذهنی خودم مثلا یه ذره بیارم و خیلی ساده و خیلی در واقع بدون اینکه بشه بشه اشکالی گرفت برقصم. در واقع نمی رقصدم، در حقیقت خودم رو با اون ریتم تکونی می دادم در همین حد.
چند سالتون بود؟
فکر کنم مثلا الان من 38 سالمه، اون موقع فکر کنم 30 سالم بود.
قبلا اگه که مثلا اصرار میکردن به شما، شما مقاومت میکردین و اصلا زیر بار نمیرفتین، درسته؟
خیلی مقاومت میکردم و زیر بار نمیرفتم. یعنی در حد این که فکر میکردن اصلا این محاله. یه روزی تا مدت ها این ماجرا بود با من، یعنی این ماجرای این که این چه کار جلفیه من دارم میکنم همچنان با من بود توی ناخودآگاه هم. به خاطر همین برای اینکه نخندن بهم، برای اینکه یعنی اصلا حتی حاضر نبودم فیلم رقصیدن خودم رو نگاه کنم. اتفاق افتاده بود که ازم فیلم بگیرم، گفتم اصلا اینو من نشون ندید چون اصلا خجالت میکشم از دیدنش. آره، کاریه که به هیچ وجه در خلوت خودم نمیکنم. اتفاقا اونجا زایگیش برام بیشترم هست. یعنی اگه این چیزی چون خودم بعد فکر میکنم خب من کاری که درستم انجام نمیدم و اصلا هیچ ظرافتی هم نداره، اصلا چرا دارم این کارو میکنم. و اتفاقا هر چی شلوغ‌تر باشه من برای اینکه این کارو انجام بدم راحت‌ترم و هر چی رقصنده ها بیشتر باشن، یعنی اگه قرار باشه من تنها برقصم بقیه نگاه کنم به هیچ وجه این کارو نمی‌کنم. چون نه به خاطر اینکه احساس می‌کنم کار ضایعه، احساس می‌کنم اون پرفورمنسی که من دارم انجام میدم خیلی سطحش پایینه و اصلا به اینکه ای بابا این یارو اصلا بلد نیست برقصه می‌خندم. یعنی نه که می‌خندم، ولی خب حالا مثلا مثل هر کار دیگه که مهارت پایینی توش داری بقیه قضاوتت میکنن میگن که این خیلی بی‌عرضه است، مثل این میمونه. آره،
بعد اون وقت این اصرار آدم ها رو درک میکنید؟ یعنی میفهمید که چرا انقدر اصرار دارن یا همچنان براتون غیر قابل درکه؟
بالا تو اون موقعی که خودم نمیرفتیدم نمیفهمیدم، ولی بعدش احساس میکردم که چیزه، یه جوری بیرون وایستادن آدمایی که یه جوری گوشه گرفتن یه طوریه برای کسی که اون وسط ماجراست و اون دوست داره تو رو در اون شادی خودش سهیم کنه. و کاملا بعدش میفهمیدم و خودم هم حتی بارها با آدمایی که اونجوری نمی‌رفتن اونا بعد از اون خیلی اصرار کردم، برای این خودم نفس اونا رو بازی کردم. یه جوری به خاطر این هم هست که دور و بر آدم شلوغ باشه که اون چیزه، یعنی اگرم
قضاوت
آره خنده داره و اینا، همه در این خنده داری سهیم باشن. آره
یه قسمت از این فاصله هم اینه که آدم ها فکر میکنن که اگه اهل رقص هم نباشی یه موسیقی هست، یه موقعیتی هست که باهاش امکان نداره که نرقصی.
هیچ موزیکی، حتی اون 6 و 8 ترین و قردارترین موزیکایی که حالا تو ایران خیلی باشون میرسن، اصلا هیچ حالتی در من ایجاد نمیکنه که مثلا احساس کنم الان باید به خودم مثلا یه تکونی بدم. حالا نمیدونم اینو میتونیم توی چیزتون بزنه، حتی در مستی همین حالت سراغ من نمیاد، چون معمولا تو مستی یه سری معذورات ذهنی و عارضی که در واقع ما خودمون به خودمون تحمیل کردیم و ایجاد کردیم میره کنار و آدم سن، یعنی به صورت ناخودآگاهی خودش میشه. حتی تو اون حالت هم نه، اصلا این حالت رو ندارم.
بس دنیا دیگه بسه، تو دیگه کار نده دستم، من به ساز تو میرخصم، من به ساز تو میرخصم، تو بزن تا من برخصم، تو بزن تا من برخصم.
آهنگی که شنیدید آهنگ رقص گلرخه. این که آدم خجالت میکشه از رقصیدن، این که اهل رقص نیست، این که میگه بلد نیستم، این که هرچی بهش اصرار میکنن که بیا وسط یه تکونی به خودت بده زیر بار نمیره، همه اینا به نظر گلرخ به خاطر موقعیتیه که اون آدم توشه.
به نظر من بدن آدم یه وقتی احساس راحتی میکنه که اولا با اون مناسبتی که آدم دارن باش میرخصن خیلی ارتباط برقرار کنه، یعنی تولد یه آدمی نباشه که اصلا برای تو متولد شدنش هم مهم نباشه و تو رو به زور بخوام برخصونم، یعنی اون موقعیت خیلی موقعیت مهمیه. و بعد موزیکی که آدم ها میذارن، و بعد خیلی موقع ما تو تهران تو آپارتمان های کوچیک سعی میکنیم یه مهمونی برگزار کنیم، ولی کل اون موقعیت که داریم میسازیم یه موقعیت ناراحتی برای بدن ماست و میخوایم خودمون رو تو اون موقعیت ناراحتی و خیلی راحت و رها و خوشحال نشون بدیم. اینه که همه چی انقدر تصنعی و مصنوعی میشه که من خودم تو اون شرایط همیشه فریز میشم، یعنی نمیتونم برقصم یا احساس کنم داره به هم خوش میزنه. و میبینم یه آدم های دیگه هم اینطوری هم، و شاید چون هیچ وقت اون وضعیت راحت تر خودشون نبودن فهم کنم خب مثلا ما رقص بلد نیستیم، ما اون آدم ناراحته ایم، ما اون آدم معذبه ایم، ما بقیه هم داریم معذب میکنم. من همچنین هم خود اونا بگم نه ببین یه موزیکی هست که تو ممکن خیلی باش راحت باشی، یا یه موقعیتی هست که تو ممکن واقعا دلت بخواد شروع کنی برقصی و این اون موقعیته نیست که الان تو توشی دارم مجبورت میکنن خودتو راحت کنی و با بدنت راحت باشی. خیلی موقع پیش میاد توی مهمونی هایی که کسی ناراحت رو داره نمیرخصه، اگه یه موزیک کردی بذاری هم آدم پاشه برخصه، بخاطر اینکه سابقه فرهنگیشو داره، با مثلا خاله و عمش رخصیده، یا موزیک قاسم آبادی بذاری ممکنه که آدم مثلا به وجد بیاد برخصه، برای اینکه توش اون امنیت خاطره رقصیدن با خانوادهش یه جای دیگه وجود داشته باشه. ولی مثلا ممکنه با موزیک لس آنجلسی اون حالت نداشته باشه، چون براش یه چیز تازهیه و بدنش مثلا دلش نمیخواد با اون شادی بکنه. و حتی برعکسش، یعنی یه کسی با اون موزیک لس آنجلسیه اون بخشی از اون عامهیه که این هم موزیک عامه پسندشه و با هم میتونن راحت باشن. خلاصی میخوام بگم اون تو بدن آدم ها نیست، اون تو اون ستینگ اطرافشونه که براشون اتفاق میافته. مثل برای من مثل نقاشی کردن میمونه که وقتی بچه ایم همه مثلا قبل از اینکه بریم مدرسه بچه ها همه هم میرقصن هم نقاشی میکنن، کسی فکر نمیکنه بچه برای یاد بگیره، بهش میگم پاشو نانای نانای کن، یا مثلا این مداد رو بگیر نقاشی کن. بعد که میره مدرسه کم کم بهش میگن خب تو استعداد نقاشی نداری، اون یکی استعداد نقاشی داره، تو مثلا استعداد ورزش داری، اون یکی استعداد، یعنی هی این
انقدر گفته میشه که دیگه تو تا زمانی فکر میکنی که خب تو اون کسی هستی که نمیرخصی، این شخصیت برای تو ساخته میشه، یا اون کسی هستی که بلد نیستی به خوبیه اون، به رهایی و مثلا قشنگی اون یکی برخصی، همش همون محیط است که برای تو ساخته شده دیگه. حتی برای اینکه آزاد باشی برات یه دونه تکلیفی اونجا مشخصه، مثلا مثل هیپی ها که فکر میکنن خیلی تو بدنشون آزادن، ولی از بیرون که نگاه میکنین دارن یه حرکت های تکرار میکنن که بگن که ما آزادیم. برای همه اینا یه قوانین نوشته شده که اتفاقا به نظر من خلاص شدن از همش اون رقص واقعی رو به وجود میاره. یا مثلا یه خبر خوب که ما میشنویم بالاخره بدنمون یه عکس العملی نشون میده دیگه. من خیلی ها دیدم پا میشن میرخصن، مثلا تو ایران که پا میشن بشکم میزنن، حتما یه قری میدن، مثلا یه کاری با شونه هاشون میکنن. اینا رو دقت کنی بشی تو هیچ کدوم از اون چارچوبا نیست، یعنی اینا اون کار واقعی است که بدنت یه عکس العمل آنی نسبت به خبر خوب نشون میده.
گروخ میگه که این آزادی و رهایی که توی رقص باید وجود داشته باشه توی خیلی از موقعیت ها از بین میره. این آزادی و رهایی قدیم حتی تو اون رقصای تک نفره هم وجود داشت. قدیم رقصای تک نفره زیاد باب بود. نمیدونم شما تجربهش رو دارید یا نه، یا توی خاطرتون هست یا نه. توی عروسی ها معمولا اینجوری نبود که همه با هم بیان وسط برقصن، یا آدما دو به دو برقصن. آدما دونه دونه میومدن وسط، تنهایی میرقصیدن، بعد میرفتن میشستن تا نوبت نفر بعدی بشه.
من خودم خیلی معذب میشم اگه بخوام با یکی برقصم، چون نمیدونم کی شروع کنم، کی تمام کنم، کی باید برم، کی باید یعنی من خودم یکی از بیشترین فشارا برام اینه که با یکی برقصم، چون این تو لحظه که دلت میخواد برقصی یه لحظه که دلت میخواد دیگه از اون خودت بیای بیرون و یه کاری که هیچ وقت نمیکنی و بکنی و اینا. وقتی یکی جلوته تو باید با اون هماهنگ شی و در واقع تو انگار داری برای اون میرقصی، همه اون رهایی به نظر من در لحظه منتفی شده. و بر خود من تجربه سختی من اینه که ایدئال اینه که همه آدما برای خودشون برخصن و دست جمعی برخصن، یعنی در کنار هم باشن ولی به همین آزادی رو بدن که برای خودشون برخصن دیگه. یعنی مثل اون زمان نیست که نوار کاستی داشتی تو اونو پلی میکردی و میذاشتی اون ورش همه از رو نوار کاست کپی میکردن. اون تفاهم سر اون یه دونه موزیکی که همه باش میرخصن از بین رفته، فاصله آدما هم زیاد شده دیگه. حالا تا مهمونی به مهمونی به هم برسن و اینا، نه تو خانواده منم خب خیلی کم رنگ تر شده. یعنی یه وقتی من خالم هم میبینم و دختر خالم هم نه ما پا نمیشیم برخصیم، یعنی این تقریبا انگار حذف شده از زندگی ما.
برای ساسان رقص انگار خاصیت درمانی داشته. چند سال پیش شریک زندگیش رو بر اثر بیماری از دست میده و رقص براش تبدیل میشه به بهانه‌ای برای رهایی.
این امری هم خب برام خیلی مهم بود، اینکه انتخاب چقدر مهمه، انتخابی که برقصی یا نرقصی. یعنی به نظر من اگر تو آدمایی که نمیرقصن باز یه نوع انتخاب کرده باشن که نرقصن، اونم جالبه. با اون آدمی که انتخاب میکنه که برقصه. و انتخابم امر مهمی بود. من برای بیخوابیم به هر حال میگم به سمت راهکارهای شخصی رفتم، یعنی به سمت رفتم که یعنی خوابمو بخوام با قرصی یا چیزی برگردونم. بهترین راه ارتباط گرفتن من شایدم یکی از دلایلش الان دارم بلند بلند فکر میکنم که زیاد نمیخواستم گذشته و اتفاقات گذشته رو توضیح بدم، به همین خاطر بهترین جاش برای من اون پیستی بود که آدم ها میره، اون مکانی بود که بیشتر آدم ها در تکاپو هن. و در کل میتونستم بگم خب یه انرژی درونی هم بود درم، یعنی اتفاقات سخت از اون ور برعکس انرژی هایی تولید کرده بود که خب یکیش بیخوابی بود، یعنی خب انرژی های مضاعف بود و یکیش هم خب تو حرکت خیلی معنا پیدا میکردم. خب و در اون فضاها من با رقص اینجوری بودم که خب بهتر میتونم تو اون فضاها بمونم. رهاییش که بسیار جالبه و در کنتش به نظرم یه زیبایی هم داره به هر حال، چون خیلی بدنتو جالبتر میشناسی، شاید حتی روحیتو جالبتر میشناسی، یه چیزایی توت قویتر میکنه. برای من مثلا اگه بخوام بگم ببخش من یه پرانتزی میزنم برمیگردم عقب، اینه که او حتی اون بخش قضاوت، چون خیلی تو جامعه ما پر از قضاوت، از فضاهای اجتماعی بگیریم، یعنی فضاهای مجازی بگیریم تا فضاهای کلونیای شخصی و کوچیک، حتی اینم برای من خیلی خوب حل کرد و این خب توش کنهش زیبایی داشت. یعنی اینکه در یه جایی که در معرض چشای خیلی آدمایی هستی، یه انتخابی میکنی که با اون مقوله قضاوت شدنه خیلی راحت‌تر دیگه کنار میاد، یعنی دیگه برات امر مهم نیست. و خب برای من این خودش یه نوع زیبایی داشت، جدا از اینکه به هر حال اون موزیک، اون تأثیر حرکتی که داری میکنی، میرقصی، چقدر خروجی داره و چقدر فرداش حالت بهتره، و این خب خیلی برام کمک کننده بود. ولی به همین خاطرم هی اسمشو رقص نمیذارم، شاید چون یعنی به اون صورت، به صورت آدم حرفه‌ای رقص و البته نیستم، ولی یه چیزیه که با یه ریتمی میرم، خود اون ریتم، برای اینکه ذهن یه ریتمی به دست میاره به صورت فیزیکی، به نظرم خیلی کمک میکنم به فیزیک هم به فکر، یعنی فکر رو هی بیدار نگه میداره.
ساسان با آهنگ بلا چاو میرقصه.
Mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao.
پیمان توی یه خانواده جنوبی بزرگ شده و هم خودش اهل رقصه و هم تا بتونه بقیه رو میکشه به رقص.
از بچگی ما بیشتر توی در واقع خانواده مادری رشد کردیم، تابستون‌ها و عیدها و هر زمانی که میشده که در واقع زمانی است برای جمع شدن خانواده دور هم، ما بیشتر توی خانواده مادری بودیم و خب اونجا خیلی چیز دیگه، خیلی رواله در واقع. خانواده همه جنوبی هستن، در واقع خوزستانی هستن و خب خیلی متفاوته با یک خانواده سنتی اسلام. و یه داستان دیگه ای که هم هست اینه که خب خیلی از دوستای من اونا هم جنوبی هن و خب کلن فرهنگ رقص یه چیز خیلی عادیه برای حالا مردمان جنوب ایران نسبت به جاهای دیگه، نسبت به فلات مرکزی مثلا، و خیلی چیز عادیه. من دوستایی دارم که از خودم هم بهتر میرقصن و دوستانی هم دارم که رقص از من یاد گرفتن و مثلا توی جشن ها منتظرن که من پاشم برقصم و بیان با من برقصم. با یه گروه دوستی جدید تشکیل داده بودم چند سال پیش و خب اصرار داشتم که برقصیم با هم و یه مقدار مقاومت بود، تا اینکه نهایتاً کاری که کردم این بود که آهنگی که فکر میکردم میشه گروهی رقصید و گذاشتم. خوزستانی هم بود و مثلا آدم هایی که اونجا بودن هم خیلی خوزستانی نبودن، این اصلا نبودن، و بلندشون کردم و گفتم باید با من برقصید و دیگه کم کم شروع کردم. الان اون هم اولش همینطور، شاید یک ساعتی من اصرار کردم ولی نهایتا پا شدم رقصیدم و الان بعد چند سال دیگه این رقصیدن دور هم جز برنامه های ثابته. من فکر میکنم خیلیش برمیگرده به پیشینه، یعنی شاید بچگی خیلی اثر داشته باشه، یعنی کسی که توی پیشینش، توی بچگیش، بزرگ شدنش، رشدش، به بلوغ رسیدنش توی دوران دانشگاه با این قضیه فاصله داشته و تو محیطش نبوده، خب کم کم براش یک چیز خالی از معنی میشه دیگه. آره تقریبا. و همونطور که مثلا میگن مثلا توی سنای پایین تر بچه ها زبان دوم یا سوم راحت تر یاد میگیرن، باش ارتباط برقرار میکنن، این هم میدون زبان دیگه، ولی خب زبان بدنه فلواقع. یعنی شما توی جمعی فرض کنید مثلا تولد یکی از دوستاتونه و دوستاتون چند تا گروه دوستی داره که با همینا در ارتباط نیستن، حالا شما اومدید توی مجلسی که مثلا ممکن است 30 نفر مهمون فقط 4 نفر رو بشناسید، ولی وقتی رقص شروع میشه کم کم ارتباط برقرار میشه بدون حرف زدن، بدون اینکه تلاش مضاعفی بخوای شما انجام بدی برای اینکه با هر 30 نفر شروع کنی صحبت کردن، میتونی باشون برقصی و کم کم اون ارتباط برقرار میشه بدون اینکه شما نیاز باشه اطلاعاتی رو رد و بدل کنید. چیز جالبیه دیگه، جز در واقع ابزارهای ارتباطی بشر شده از هزاران سال پیش، ده ها هزار سال پیش شاید حتی. و حالا این کار کردش خیلی برای من جالب.
موسیقی رقص پیمانو بشنوید.
نسكت نسكت ليش اليوم الحق نرد لنا بالذلة لا ما نعيش حالين وما حد يوصلنا حاول يما الحق تعبنا ونعدل الذمة قولوا للظالم في من وطر راس.
حسام جریانش متفاوته. وقتی بچه بوده از این بچه‌هایی بوده که وسط مجلس همیشه میرقصیده و تشویق هم میشده و این ماجرا تا زمانی که بره دانشگاه هم ادامه داشته، ولی از یه زمانی به بعد رقص براش چیز بی‌منطقی شده.
یادمه که مثلا تو جمع خانوادگی میشستی، مهمونی‌های خانوادگی صحبت رقص می‌شد، یا به خصوص وقتی موزیکی پخش شد مامانم میگفت فلان مثلا برو رقص، و یا مثلا حداقل این حرفو زده می‌شد که آره حسام خیلی قشنگ می‌ره. این قشنگ یادمه، ولی خاطره واضحی از خودم یادم نیست که واقعا من میرقصیدم بچگی یا میانه. فیلمش هست ولی هر چیز رو میکنم خودم چیزی یادم نمیاد، ولی آره بوده دقیقا. فکر کنم بچگی هم تا سنی معروف بودم که خب مثلا حسام خیلی قشنگ میرم، خودم بالا پایینش میکنم. نمیدونم هنوز دلیل واقعیشو، ولی نمیخوام برقصم، دوست ندارم برقصم. و از اینکه خیلی بی پروا و بدون دلیل و منطق بخوام بدنم رو تکون بدم، میگم حتی تو تنهایی ما، حتی تو تنهایی، چون یه موقعی که بهش فکر میکنم نمی کنم این کارو، اصلا رو مخم میره که چی آخه. بعد از اون بدترش آدمانم میبینم دیگه بیشتر ارث میکنم. شاید از یه دلیلش اینه که چون خودم نمی کنم، خب مغزم میگه آقا اینا رو قبول نکن و بگو کار خوبی نیست که خودت هم راحت کنی دیگه. حالا نمیشه بگی به بچه کار خوبی ده سخت‌تره، ولی بگی منم دوست داشتم. البته که در مورد موسیقی و هنر همیشه این کارو میکنم، ولی در مورد رقص نه، میره رو مخم. هم خودم برقصم هم ببینم رقص یه جماعتی، مخصوصا رقصایی که الان مثلا اصلا معلومه طرفی که خودش نیست. چون من اصلا اینم یه تیکه از داستان دیگه، من از این که از خودم نباشم خیلی هم میترسم هم فرار میکنم، بدم میاد. از اون برم از آدمایی که اتفاقا برشون پیش میاد این کارا رو میکنم دوری میکنم. مثلا اون اصلا دلیلی نداره من این حالی که دارم از خودم، این آگاهی که الان تو لحظه از خودم دارم، اینو بخوام مخدوشش بکنم. و احساس میکنم اون رقصیدن هم شاید یه راهیه برای همین مخدوش کردنه.
حسام میگه انقدر از رقصیدن فاصله گرفته که حتی موسیقی های مربوط بهش رو هم گوش نمیکنه.
اولا اینم جالبه، الان یادم افتاد، من خیلی وقتی که موزیک ریتمیک دیگه گوش نمیدم، یعنی ناخواسته ها، مثلا به قول اون قدیمی ها اوپس اوپس مثلا، یا دنبلی هایی که خودمون گوش میدادیم، حتی شهرام شفری هم که خیلی حال میکنم با هاش کلن، حتی با خود شخصیتش و کاراش، مثلا موزیک هایی نیست من برام که مثلا تو طول روز یا تو سفر حتی بذارمش یا یادم باشه که حتما اینو گوش کنم، شاید لابلای موزیک هم باشه. بنابراین وقتی آدم یه جوری فکر میکنه، میدونی لایف استایلش هم به همون سمت میره که اون اتفاقا کمتر میفته یا بیشتر، حتی فرقی نمیکنه. بنابراین موقعیتی هم کمتر پیش میاد واسه من که بخوام بگم آقا مثلا این آهنگ رقصیه.
حسام گفت که این فاصله ای که با رقص پیدا کرده باعث فاصله از یه آدمایی هم شده.
به هر حال وقتی چند نفر آدم یه رفتار مشترکی نشون میدن ناخواسته با هم ارتباط دارن، برام دارم گفتم مثل زبان میمونه دیگه، آره دارن با هم حرف میزنن انگار، ولی من اون زبانه رو نمیفهمم، نه خیلی دوست دارم که با اون زبانه با آدم ها حرف بزنم، اینجوری میبینمش داستان، برای همین اذیت نمیشم، اتفاقا خیلی هم حال میکنم که من اونجوری این کار رو نمیکنم، به قولی به اون زبان حرف نمیزنم و به اون با اون زبان نمیخوام با کسی رابطه برقرار کنم یا ارتباطی بگیرم، ترجیح میدم این نباشه، ترجیح میدم که مثل آدم برم بغل آدمه بشینم میگم سلام چطوری چه خبر حالت خوبه، تا اینکه مثلا میخوام با تکون دادن و بالا پایین کردن و به واسطه موزیک و این داستانا و... چون من از اون ساعتیه، یعنی یه ارتباط ساعتیه تموم میشه میره پلی کارش، نمیدونم خیلی هم شاید تو رقص با هم روابط خیلی خوبی هم درست کردن و خیلی هم طولانی شده، نمیدونم، ولی برای من جذاب نیست، جالبم نیست.
این آهنگ آهنگ فریده است برای رقص.
چه دل نواز اومدم اما با ناز اومدم، شکوف ریز اومدم اما عزیز اومدم.
فریده یه دختر از خانواده مذهبی ولی خودش به شدت اهل رقص.
به من اولین باری که تو زندگیم رقصیدم، اولین باری که رقصیدم 8 سالم بود و تا قبلش هیچ وقت حتی تلاشم نکرده بودم که برقصم، اونم عقد خواهرم بود و میدیدم که آدما دارن میرقصن و به من میگن چون تو خواهر عروسی تو هم بیا برقص، و اولین بار تو زندگیم رقصیدم و از همون موقع عاشقش شدم. بعد من همیشه میرقصم، من تو تنهایی مثلا حتی چون من تنها زندگی میکنم شبا میرسم خونه تنها هم آهنگ میذارم میرخصم، مثلا صبح بعضی وقتا قبل سر کارم آهنگ میذارم میرخصم، همینجوری حال میکنم، خیلی حال میکنم. ولی جالبیش اینه که نه فقط توی عروسی ها و جمع خانوادگی، حتی توی مهمونی هایی که بقیه هم همه جوونن خیلی وقتا برام پیش اومده که اگه خیلی میرخصیدم بهم تیکه مینداختن که خیلی خوردی یا مثلا خیلی مشروب خوردی، در صورت که شاید حتی اصلا نخورده بودم. یعنی هم پیشینه مذهبی دارم و به خاطر مامانم همیشه متوقف شدم. یکی از کسایی که همون کامنت های جدی رو میگه و همیشه به من میگفت بشین زشته فلان اینا مامانم بوده. خب همم این که کامنت روی بدنم هم میداد دیگه، مثلا چه میدونم تو پاهات بزرگه باسنت بزرگه و اینا نباید خیلی برخصی، این چیزاییه که از سمت خب خانواده مذهبی ما نمیشه، ولی من مثلا همیشه میرخصیدم، ولی همیشه یه حسی آدم های اطراف توی مثلا چه میدونم به خصوص عروسی ها که فامیلی و اینا میدادن که کار چیپیه که تو همش اون بسطی، و بعد هر وقت هیچکی نمیرخصه یهو همه به من نگاه میکردن که تو بیا وسط، تو که همیشه میرخصی، که تو که همیشه وسطی که، و خیلی حس چیپ بودن و شل بودن و اینا همیشه به آدم میدادن. خب مگه چیه؟ چرا چیپه؟ چرا؟ یا مثلا کلا خیلی تصویرش بزرگتره ها، مثلا همین که آدم ها حالا با شوخی میکنن که میگن من میشینم تو منو به زور بیار وسط، ولی واقعا احساس میکنم اینم از همین میاد. چرا باید به زور بیاریم وسط برخصی در صورت که خودت میخوای برخصی؟ اگه میخوای برخصی پس باید بیای برخصی، و این دقیقا از همون تصوری میاد که هر کی برخصه انگار یکم پاروی پاروی مثلا عزت نفسش گذاشته، نمیدونم. و خب مثلا من مامانم همیشه اینو به من میگفت که مثلا قبل یه عروسی میگفت حالا خیلی هم نری باز اون وسط برخصی برخصا، ولی خیلی هم اون وسط سعی کن نباشی مثلا. خب من به نظرم اون جمعیت زیاد تماشاچی ها هم از تاثیرات اون قضاوت است. یعنی ما نمیدونیم چند درصد اونایی که نشستن شاید واقعا صرفا فقط حال نمی کنن با آهنگه، یا حال نمی کنن پاشن برخصن. احتمالا درصد خیلی زیادشون تحت تاثیر حتی نادونسته تحت تاثیر اون قضاوت هم. نمیدونم، چون کلا رقص چیپه، جدی گرفتنش هم چیپه. حالا یه تکونی میدیم خودمونو، ولی اینکه جدی برقصیم نه. یا مثلا یه چیز دیگه که رو مخ من میره اینه که رقص ایرانی رو فقط در حالتی میرقصن که بخوان مسخرش کنن توی جمعای انتلکتی یا مثلا توی جمعای هنری، فقط در حالتی آهنگ غیری میذارن و شروع میکنن با آهنگ غیری رقصیدن که بخوان مسخره کنن، و هم اغراق شده میرقصن که قشنگ کسی شک نکنه که اینا دارن مسخره میکنن. چرا؟ چون چیپه. رقصیدن جدی چیپه. حتی یه بار به من یه نفر گفتش که میدونی که اگه اینقدر نرقصی شامو بهت میدن. عروسی بود و من آره
فامیل بود یا غریبه بود؟
فامیل دورتر بود، ولی خب اصلا گفتن این قضیه حلال شه شامی که میخورم.
این آهنگی که میشنوید، من یه نظرسنجی یه جایی برگزار کردم که آهنگی که باهاش میرقصید چه آهنگیه. بیشتر کسایی که جواب دادن جوابشون نامهربون فتانه بود. بیستمین قسمت رادیو مرز بود. رادیو مرز از این قسمت یه هویت بصری یا رنگ و قیافه تازه‌ای به خودش گرفته که لطف علی رفیعی به پادکست. یه تشکر ویژه‌ام بکنم از لیلی وکیلزاده که تو پیدا کردن بعضی از آدم‌ها برای مصاحبه به من کمک کرد. ممنون که گوش کردید. ممنون از علی رفیعی، مدیر هنری پادکست، و مهدیار آقاجانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرضیه خرداد 1399.
Oh, Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.